با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه امروز بررسی افسسیان فصل 1 آیه 7 را ادامه می دهیم. در قسمتی از این آیه نوشته شده است که خدا به قیمت خون فرزندش حاضر شد تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. باید توجه داشت که بخشش فقط یک نوع حرکت احساساتی خدای بخشنده نیست، که عدالت، حق و قدوسیت را زیر پا گذاشته و گناهکار را ببخشد. بخشش وابسته به ریختن خون است، خواهان و وابسته به پرداخت مجازات گناه است. مرگ عیسی مسیح و ریخته شدن خون او پایه و اساس بخشش است و بدون آن نمیتواند بخششی باشد. فکر میکنم در اینجا لازم است که بیاموزیم میان بخشش انسانی و بخشش خدایی تفاوت وجود دارد و این دو یکی نیستند. بخشش انسانی همیشه بر اساس این واقعیت است که مجازاتی بایستی وجود میداشت ولی آن مجازات انجام نمیشد. به طور ساده به معنی عفو شدن و پاک شدن حساب شخص مجرم است. اما خدا قدوس و حق است. بنابراین بخشش خدایی همیشه بر پایه این واقعیت استوار است که مجازات انجام شده و جریمه گناه پرداخت شده است. بخشش انسانی قبل از اجرای مجازات می آید. اما بخشش خدایی وابسته به اجرای مجازات می باشد. موضوع واقعا تأسف آوری است که امروز در تمام سیستم های قضایی دنیا به این نکته مهم توجه نمی شود و در نتیجه به اجرای مجازات و رعایت حقوق انسان ها بی توجهی شده و به همین دلیل بی قانونی افزایش یافته و امنیت اجتماعی در بسیاری از جوامع نزول کرده است. بین دو موضوع بخشش انسانی و حقانیت قانون و رعایت آن بدفهمی وجود دارد. مشکل بزرگ آسانگیری و ملایمت غیر منصفانه بعضی از قاضیان می باشد. آنها بر صندلی قضاوت نشسته و فکر می کنند مهربان و سخاوتمند هستند اگر مجرمان را عفو و آزاد کنند. دوست من، حقانیت قانون و اجرای عدالت خواهان پرداخت مجازات است. یک بار از یک قاضی شنیدم که می گفت اگر خدا می تواند ببخشد، پس من هم می توانم ببخشم. اما حقیقت این است که خدا خودش مجازات را پرداخت کرد و سپس بخشید. و آیا آن قاضی بر صندلی قضاوت نیز حاضر است قدم بردارد و مجازات را خودش پرداخت کند؟ فکر نمی کنم این حق را داشته باشید مجازات مرگ کسی را عفو کنید، مگر اینکه خودتان حاضر باشید جای آن شخص مجرم را بگیرید، چون مجازات بایستی اجرا شده و جریمه گناه پرداخت شود. یک خدای عادل و منصف بر این اساس می بخشد که مجازات گناه پرداخت شده است. چه وقت مجازات اجرا شد؟ وقتی که عیسی مسیح 2000 سال پیش خون خود را بر روی صلیب ریخت. مطمئناً این صحنه زیبا و خوشایند نیست و با طبیعت زیبا پسند و احساساتی بشر متمدن امروزی سازگار نمی باشد. البته که چنین نیست، چون انسان فکر می کند گناهش واقعاً آنچنان بد و زشت نیست. انسان سعی می کند همه چیز را توجیه کرده و خود را فهمیده و باهوش می داند. اما دوست عزیز، ما گناهکارانی گم شده، گمراه و محکوم به جهنم می باشیم و خدا نمی تواند ما را ببخشد تا زمانی که جریمه گناهان پرداخت شود. مژده و خبر خوش این است که مجازات اجرا شده و جریمه برای ما پرداخت شده است. این حقیقت در کلام خدا نوشته شده است و به همین دلیل در کلام خدا می‌بینید که بخشش از طریق ریخته شدن خون عیسی مسیح امکان پذیر شده است. بخشش به خون عیسی مسیح وابسته است و همین دلیل خون او بسیار با ارزش است. آیا امروز به این حقیقت ایمان دارید و بخشش خود را در حضور خدا دریافت کرده اید؟ من قبلا گفتم و باز هم میگویم که شما به عنوان هیچ کس به نزد خدا میایید و اجازه میدهید تا خدا از شما شخصی با اعتبار بسازد. او میتواند گناهان شما را بیامرزد چون جریمه و مجازات گناهان شما را پرداخت کرد. این تنها راهی است که من و شما میتوانیم بخشیده شویم. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش در انجیل لوقا فصل 24 آیه 46 الی 47 گفت: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. پولس نیز همین حقیقت را در کولوسیان فصل 1 آیه 14 می‌گوید: همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. وقتی عیسی مسیح پولس را در جاده دمشق ملاقات کرد، به او گفت که به نزد غیر یهودیان برود و در اعمال رسولان فصل 26 آیه 18 می‌خوانیم: تا چشمان ایشان را بگشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناهان دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. ریخته شدن خون عیسی مسیح و مرگ او بر روی صلیب پایه و اساس بخشش است. بدون آن هیچ چیز نیست. خدا نمیتواند ببخشد تا زمانی که جریمه و مجازات پرداخت شده است. با توجه به متن اصلی یونانی، کلمه گناهان به معنای تقصیر، قانون شکنی، از راه منحرف شدن، خطا کردن و به هدف نزدن می باشد. پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 17 گناه اول انسان را یک جرم و تقصیر شرح می دهد و در رومیان فصل 4 آیه 25 نیز از همین کلمه استفاده کرده و می گوید: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. او به خاطر تقصیرات ما مرد و برای عادل شمرده شدن ما از مردگان برخاست. تقصیرات شامل همه گناهان است که انسان مرتکب شده است. آگوستین به طور خلاصه چنین گفت: مسیح عیب و لکه کلیسا را خرید تا بتواند آن را زیبا و پاک بسازد. عیسی مسیح آن را با خون خودش خرید و جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. در قسمت دیگر افسوسیان فصل 1 آیه 7 گفته شده که این کار خدا نشانه لطف و فیض بسیار زیاد خدا نسبت به ما بوده است و این یک گفته عالی و جالب است. با توجه به متن اصلی آیه، اهمیت موضوع در ارتباط با مقدار لطف و فیض خداست. خدا از زیادی لطف و فیض خود به ما محبت نکرده، بلکه او بر طبق لطف و فیضش به ما محبت بسیار زیاد نشان داده است. خدا ما را بر طبق فیض عظیمش آمرزیده و نجات داده است. لطف و فیض خدا بسیار زیاد است و از این نظر ثروتمند می باشد و او حاضر است بر طبق این فیض عظیمش عمل کند و ما را از لطف و فیض بی اندازه خود سرشار سازد. می دانید؟ خدا بایستی فیض زیادی به من نشان می داد. ولی او به اندازه کافی لطف و فیض دارد که به شما نیز در گوشه این دنیا فیض عظیم خود را عطا کند. خدا می تواند شما را نجات دهد و او می تواند شما را حفظ کند و او تمام این کارها را بر اساس لطف و فیض بسیار زیاد خود انجام می دهد. این قسمت مربوط به کار خدای پسر برای کلیسا است. این کار از سه جنبه عمل می کند. یک، مسیح توسط خونش ما را نجات داد. دو، او راز اراده خدا را آشکار و نمایان ساخت. سه، او به ما ارثی عظیم عطا کرد. قبلاً در ارتباط با موضوع رستگاری و مفهوم بازخریدن و آزادسازی نکاتی را مطرح کرده و گفتیم که این موضوع مربوط به پرداخت قیمت و بهایی است که منظور خون عیسی مسیح می باشد. ما می توانیم آمرزش و بخشش را داشته باشیم چون او قیمت و بهای آن را پرداخت کرد. می دانیم خدا به آن بازاری رفت که در آنجا ما به اسارت گناه فروخته شده بودیم و او ما را خرید. بله، همه ما را خرید و ما را از اسارت گناه آزاد ساخت. او می خواهد برای خودش از ما استفاده کند. او یک رابطه شخصی با ما برقرار می کند. او ما را آزاد ساخته است. ممکن است شخصی بپرسد آیا این موضوع برخلاف این فکر نیست که من جانم را برای تو دادم، اکنون برای من چه کار می کنی؟ دوست من، بلی، برخلاف آن است. مفهوم بازخریدن و آزادسازی در کلام خدا به این معنی است که خدا هرگز از شما نمی پرسد که چه کاری برای او انجام داده اید. این حقیقت عالی در مورد لطف و فیض خداست. وقتی خدا شما را با فیض خود نجات داد، شما را مدیون و مغروز به خود نکرد. او شما را از اسارت گناه نجات داد تا شما را آزاد سازد. شما به خدا بدهکار نیستید، بلکه آزاد هستید که به او محبت کنید. ممکن است در اینجا پرسیده شود، پس آیا از ما خواسته نشد که به او خدمت کنیم؟ مطمئناً او می‌خواهد که خدمتش کنیم. اما نکته مهم این است که این خدمت بر اصلی دیگر و رابطه جدید استوار است. این رابطه و مشارکت اکنون در محبت است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. او نمیگوید چون برای شما جانم را فدا میکنم بایستی از من اطاعت کنید و احکام مرا نگاه دارید. او گفت اگر مرا دوست دارید. امروز اگر او را دوست دارید، او خدمت شما را میخواهد. اگر او را دوست ندارید، پس خدمت به او را هم فراموش کنید. امروزه در مورد وقف خود و عهد و پیمان با مسیح و تعهد به او زیاد شنیده می شود. دوست عزیز، من و شما چیز کمی داریم که به او سپرده و با او عهدی ببندیم. ما بایستی در محبت به او پاسخ دهیم و این یک پایه و اساس کاملا دیگری در رابطه است. ما او را دوست داریم چون او ابتدا به ما محبت کرد. داستان زیبایی در این رابطه وجود دارد که می‌خواهم برایتان تعریف کنم و به خوبی حقیقت کار عظیم خداوند برای آزادی ما را به تصویر می‌کشد. در دوران بردهداری در شهری دختر برده زیبایی را برای فروش به بازار می‌آورند. یک بردهدار خشن و بدکار می‌خواهد آن دختر را بخرد. هر زمان که قیمت بالاتری برای خرید دختر اعلام می شد، آن دختر بیچاره از وحشت به خود می لرزید. در زمانی که به نظر می رسید آن دختر بایستی به بردهدار خشن فروخته شود، ناگهان زمینداری که او هم در بازار شاهد این صحنه خرید برده ها بود، قیمت بالاتری را برای خرید آن دختر اعلام می کند. این زمیندار شخصی مهربان نسبت به کارگران خود بود و بعد از مدتی بالاخره توانست با پرداخت قیمت بالایی آن دختر را بخرد. پول را پرداخت کرد و به راه خود رفت. دختر به دنبال او به راه افتاد. اما آن زمیندار رو به سوی دختر کرد و گفت: اشتباه فهمیدی. من تو را نخریدم چون به یک برده احتیاج داشتم. تو را خریدم تا آزادت کنم. آن دختر برای لحظه‌ای شگفت زده ایستاد. سپس ناگهان به زانو درآمد و گفت: چرا؟ میخواهم برای همیشه به شما خدمت کنم. توجه میکنید؟ این تصویری است از کاری که خداوند عیسی مسیح برای ما انجام داد. او میخواهد که ما این گونه به او خدمت کنیم. او به شما محبت کرد. او قیمت شما را پرداخت. او جانش را داد و خونش را ریخت برای اینکه شما بتوانید آمرزش گناهانتان را داشته باشید. اینها همه برای شماست اگر حاضرید به نزد او آمده و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید. و ممکن است در اینجا شخصی بگوید: اما من او را دوست ندارم. پس او نیز از شما نمیخواهد به او خدمت کنید. اما اگر او را دوست دارید، بنابراین از شما میخواهد که او را خدمت کنید. موضوع به همین سادگی است. هرگز فراموش نکنید که نجات و آزادی شما و همچنین آمرزش و بخشش شما بر طبق لطف و فیض عظیم او بوده است. اکنون آماده شده ایم تا کار دیگر خدای پسر برای کلیسا را ببینیم. عیسی مسیح راز اراده خدا را آشکار می سازد. در افسسیان فصل 1 آیه 8 الی 10 می خوانیم: و سیل برکات و لطف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت، نقشه‌ای که در اثر لطف خود از زمانهای دور طرح‌ریزی کرده بود. او نقشه خود را آشکار ساخت تا ما نیز بدانیم که او به چه منظور مسیح را به جهان فرستاد. قصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا برسد، همه ما را در هر کجا که باشیم، چه در آسمان و چه بر زمین، با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا به سر ببریم. در کتاب مقدس یک راز به چه معنی است؟ منظور یک رمان جنایی یا یک قصه و داستان اسرارآمیز و یا چیزهای عجیب نیست که شما را شگفت زده سازد. یک راز در کلام خدا موضوعی است که خدا آشکار و مکاشفه می کند و این موضوع تا قبل از آن روشن و آشکار نبوده است. دو نکته عمومی وجود دارند که همیشه در درک راز عهد جدید یافت می شوند. یک، اینکه این راز نمی توانست توسط عوامل انسانی کشف شود، چون همیشه مکاشفه ای از سوی خدا است و خدا آن را آشکار می سازد. دو، در زمان مناسب نمایان و آشکار می شود و پنهان نیست و به اندازه کافی روشن و آشکار می گردد، به طوری که واقعیتی را بدون فاش ساختن همه جزئیات آن استوار کند. در پاورقی یکی از ترجمه های معروف کتاب مقدس به فهرستی از 11 راز در عهد جدید اشاره شده است که در اینجا این فهرست را با شما در میان می گذارم. رازهای عظیم عبارتند از: یک، رازهای ملکوت آسمانی با توجه به انجیل متی فصل 13 آیه 3 الی 50. دو، راز نابینایی قوم اسرائیل در این زمان حاضر با توجه به رومیان فصل 11 آیه 25 و متن مربوطه به آن. 3. راز تغییر شکل یافتن ایمانداران زنده در پایان این زمان حاضر با توجه به اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 17. 4. راز کلیسای عهد جدید به عنوان یک بدن که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است و در این رابطه می توان به افسسیان فصل 3 آیه 1 الی 12، رومیان فصل 16 آیه 15، افسسیان فصل 6 آیه 19 و کولوسیان فصل 4 آیه 3 توجه کرد. 5. راز کلیسا به عنوان عروس مسیح با توجه به افسسیان فصل 5 آیه 23 الی 32. 6. راز زندگی مسیح در ایماندار با توجه به غلاطیان فصل 2 آیه 20 و کولوسیان فصل 1 آیه 26 الی 27. 7. راز حضور خدا در عیسی مسیح یا ظهور کامل خدا در عیسی مسیح به عنوان بدنی که در آن تمام حکمت خدایی وجود دارد. در این مورد می توان به اول قرنتیان فصل 2 آیه 7 و کولوسیان فصل 2 آیه 2 و آیه 9 توجه کرد. 8. راز شیوه هایی که از طریق آنان شباهت خدا در انسان احیا و آشکار می شود با توجه به اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16. 9. راز شرارت با توجه به دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 7، متا فصل 13 آیه 33. 10. راز هفت ستاره با توجه به مکاشفه فصل 1 آیه 20 و 11. راز بابل با توجه به مکاشفه فصل 17 آیه 5 و آیه 7. اینها فهرست رازهایی بود که در پاورقی یک ترجمه معروف کتاب مقدس نوشته شدند. اما با این همه آیا می دانستید که خدا همه چیز را به ما نگفته است؟ بسیاری رازها و موضوعات دیگر وجود دارند که خدا به ما نگفته است. من شخصا سوالهای زیادی دارم که مایلم از خدا بپرسم. ما نمی توانیم به همه سوالها پاسخ دهیم، چون پاسخ بعضی از سوالها را هیچ کس روی زمین نمی داند و روزی خدای زنده و حقیقی بر طبق اراده خودش آنها را برای ما آشکار خواهد ساخت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.